بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ صفحه 280 سطر نهم. و علمه تعالی به جمیع الموجودات اتم العلوم و اکملها و هذا هو المعنی بالعلم بالجزئیات علی الوجه الکلی. مرحوم خواجه در شرح رسالت العلم فرق گذاشت بین علمی که از طریق احساس حاصل شود و علمی که از طریق تعقل حاصل شود. علم احساسی رو گفت زمانیه و مکانی، ولی لذا با تغییر معلوم تغییر میکنه. اما علم تعقلی رو گفت نه زمانیست و نه مکانی، ولی لذا با تغییر معلوم تغییر نمیکنه. این مطلب بود که گذاشت. حالا کدوم یکی از این دوتا رو برای خداوند اثبات میکنی؟ میفهمد اکملش رو و اتمش رو. علم احساسی اکمل و اتم نیست، علم تعقلی اکمل است و اتم. میفهمد همین رو برای خدا اثبات میکنی. پس خدا علمش به جزئیات علم علی نحو الاکمل و الاتم، یعنی علم تعقلی است، یعنی علم زمانی و مکانی نیست. پس با تغییر معلوم تغییر نمی‌کنه. بعد مرحوم خواجه می‌فرماید علمایی هم که گفتن علم خدا به جزئیات علل وجه الکلی است، مرادشون همینه. مرادشون از علل وجه الکلی یعنی وجه تعقلی، یعنی وجه اکمل. بعدن خواستن احساسی رو نفی کنن. اگر بگن علم است علی نحو جزئی میشه احساسی، حالا گفتن علم است علی نحو کلی یعنی تعقلی. پس من تعبیر کردم به این که علم خدا به جزئیات علی نحو الاکمل است، یعنی علی نحو تعقل است. دیگران تعبیر کردن به این که علم خدا به جزئیات علی وجه کلیه. اون علی وجه کلی که اونها گفتن با علی وجه تعقلی یا علی وجه اکمل من گفتم. صفحه 280 شطر نهم. و علمه تعالی به جمیع الموجودات، جمیع الموجودات چه جزئی چه غیر جزئی. ولی خب چون بحث ما در جزئیه، نظریشون فعلا به جزئیاته. علمه تعالی به جمیع الموجودات اتم علوم و اکمل العلوم. اتم علوم و اکمل العلوم تعقلیه. و هذا هو المعنی، یعنی این که علم خدا به جمیع الموجودات اتم العلوم است، همین است مقصود. معنی یعنی مقصود، همین است معنی علم بالجزئیات علی الوجه کلی. گفتم خدا علمش به جزئیات علی الوجه کلیه، مقصود از این کلام همین است که من گفتم. منتها من گفتم علی الوجه الاتم یا علی الوجه تعقل، اونا گفتن علی الوجه کلیه. در کلی توجه کنید، در کلی جزئیات متوی هست، نه معدوم هست، متوی هست. یعنی وقتی شما یک کلی رو مطرح میکنید، تمام جزئیات این کلی هستند. پس جزئی متوی کلی است. خدا بندم فرموده سماوات مثل یک سجل متویه. سماوات چی هست؟ به قول خواجه سماوات جامع امکنه و ازمونه هست، یعنی زمان و مکان خاصی ندارد. این سماواتی که جامعه زمان و مکانه متوی شده، یعنی به صورت یه تومار در اومده. پس تمام ازمنه و امکنه که جزئیاتن در این تومار متویان، این تومار به منزله کلیه، به منزله کلیه که تمام جزئیات توش هست. کلی نسبتش به همه زمان ها مساویه، کلی نسبتش به همه مکان ها مساویه. کلی نسبتش به همه زمان ها و مکان ها مساویه. سماوات هم همینطوره، چون به همه زمان ها، جامع همه زمان ها و مکان ها. پس گویا سماوات تمام جزئیات رو طی کردن و همه جزئیات در سماوات مطبوع شده. بنابراین در آیه قرآن اگر ما مناسبش کنیم با بحث خودمون، منطبقش کنیم بر بحث خودمون، میبینیم که همین حرف ما رو داره میزنه. یعنی جامع رو مطرح میکنه، جامعی که طی کرده تمام جزئیات رو، علم خداوند مثل توماریست که از طی سماوات حاصل شده باشد. این تومار مثل سماوات جامعه از منه و امکن است، یعنی تمام مکانهای جزئی و زمانهای جزئی همه تو این هستند. بنابراین اگر کسی به این تومار اشراف داشته باشه، نسبتش به تمام ازمنه و امکنه مساوی میشه. چه علمی است که نسبتش به تمام ازمنه و امکنه مساویه؟ علم تعقلی. علم احساسی زمان خاص داره، مکان خاص داره، اما علم تعقلی به تمام زمانها و مکانها نسبت مساوی داره. پس از این آیه میشه همین علم تعقلی به دست آورد. بیان میکنه، بیان میشه در این آیه حسب برداشت ما، بیان میشود که علم خدا به این تومار تعلق گرفته، یعنی به این جامعه تعلق گرفته، یعنی به چیزی تعلق گرفته که نسبتش به همه جزئیات و نسبتش به همه زمان‌ها و مکان‌ها مساویه. و چنین علم کلیه، تعقلیه. توجه شدید؟ پس از آیه میشه این مطلب دست آورد. عبارت خواجه رو توجه کنید، با فای تفریحی میگه، میگه فعلیه و شیره، نمیگه وعلیه و شیره. من این توضیحاتی که دادم برای این بود که فا رو توضیح کنم. چرا از کلام قبل این با کلام قبل این آیه رو مناسب میبینه؟ چون کلام قبل کلی رو مطرح میکنه که نسبتش به تمام جزئیات مساویست، یا به منزله توماریست که حاوی تمام جزئیات و جزئیات درش محوی هست و مطوی هست. در کلام قبل این رو مطرح میکنه، در آیه قرآن هم سمایی رو که جامعه و به منزله کلیست و تمام جزئیات زمانی و مکانی رو مشتمل است و همه جزئیات در اون مطوی هست، اون رو داره مطرح میکنه. چون در بحث ما حاوی کل مطویات مطرح شد و در آیه هم سمایی که حاوی مطویات یعنی زمانها و مکانهاست مطرح شد، پس آیه میتواند اشاره داشته باشد به اون که ما گفتیم. فارو دارم برای میکنم، چون داره تفریح میکنه، پس معلوم میشه بین اون کلام خودش و این آیه رابطه میبینه که متفرده میکنه. من بعد از این که عبارت خوندم، نظر مفسرین در این آیه میگم. آیه ظاهرش با کلام خواجه مناسب نیست، ولی خب خواجه مصداقی از آیه رو برداشت کرده. آیه منظور مربوط به قیامته، ایشون ازش در اینی که استفاده می کند مربوط بودن به قیامت رو به علم مرتبطش می کند. سماوات در دست خدا هست. خب این معنیش نیست خدا دست داره و سماوات در دستش. شاید میشین که میگه فلان مطلب تو دست منه، یعنی اینقدر برش مسلطه، شاید این از این قبیل باشه. خب یا از این قبیل نباشه، بشه اینو ازش اراده کرد. خواجه اینو اراده میکنه و آیه رو مربوط میکنه بهش، با اینکه آیه مربوط به قیامت. فالهی اشیره به تیج سماوات، الهی یعنی به این علم الله بچه کلی، اشاره شده به تیج سماواتی که جامع امکنه وزمن است کلها. تعبیر جامع رو دقت کنید، تعبیر به جامع مثل تعبیر به کلیه. جامع جمعی امکنه وزمن است یعنی کلیست که همه اینا شامل میشه، یا به عبارت بهتر نسبتش به همه مصابیه. افلاک نسبت به زمان ها و مکان ها با هر زمان و مکانی به قولیشون جامع هر زمان و مکانی هست.
جامع کله و اجازی ها در هر کلی نیست.
نه کل جز هم نیست. کل جز چطوری کل جزه؟
زمین در جوه
قبلی شما
در جوه
قبلی شما
در
همگه هستن
کل جز
هم نیست. حالا زمین ازمنه رو دقت کنید، ازمنه راحت فهمیده میشه. سماوات جامعه ازمنه، یعنی ازمنه جز هم سماوات کل. تازه سماوات در مکان هم
زمان کلی، از همون زمان حرکت فلک.
خب زمان کلی، زمان کلی، زمان کلی به اینا مسافه بشه. خوب حرفی، زمان کلیه، از منهای جزی مسافه.
زمان کلی، حرکت کل افراد
زمان درست میکنن، زمانی هم به کلیه. بعد این زمان هایی که ما میبینیم جزئیات، اینا مصادیقشن. ممکن هم از شما این دارم جز بدونید. ممکنه یک زمان من الازل الى الابد درست کنید، این زمان و تقسیمش کنید به اجزایی، تقسیم فرضی ها، تقسیمش کنید به اجزایی و کل جز درست میشه، اشکال نداره. ولی در این حال کلی جزئی هم هست. اون که صدق میکند بر کلی زمان، بر این زمان خاص هم صرف میکنه. اونم زمان، اینم زمانه.
مثلا زمان افلاک با خود صرف میکنه، بر بقیه که صرف نمیکنه، زمان خاص خودشون داره.
ولی زمان افلاک رو
حرکت خاص خودشون داره.
زمان گرفتن برای همه موجودات، زمان گرفتن برای همه موجودات. ولی ما به زمان خودمون کار نداریم، ما همون زمان افلاکه. مثلا فرض کنید که از کردن من الازل الى الابد یک حرکت مستمر برای افلاک داشته باشیم، پس یه مقدار الحرکت یعنی یه زمان مستمر هم خواهیم داشت. ولی در فرض خودمون این زمان طویل رو تقسیم میکنیم به اقسامی، هر قسمی میشه جز برای این کل. ولی در این حال اگر شما این کل رو به عنوان یک کلی ملاحظه کنید، اون زمان ها میشن مصادیقش و شما میتونید اینجا کلی جزئی هم درست کنید. به یه لحاظ کل جز درست میشه، به یه لحاظ کلی جزئی درست میشه. ما به اون لحاظ دوم کاری داریم، لحاظ اول مورد نظر ما نیست، اگرچه لحاظ درستیه اما مورد نظر ما نیست، چون ما نمیخوام ازش استفاده کنیم، مثلا مطرحش هم نمی کنیم. ایشون کلمه جامع به کار میبره. لحاظ دوم به شنبه میگید زمان، به من الازل الى الابد میگید زمان. اونطور اون یه زمان کلیست که اینا مصادرشه. جز و کل هم میتونی تصور کنی، جز و کلی هم میتونی.
لحاظمون اگه بخواد لحاظ دوم بگیم چجوری هم میشه؟ چون کلی بر جزی هم
میشه دیگه. شما به شنبه میگید زمان دیگه، به شنبه میگید زمان، چون زمانو مطلق گرفتی. نه زمان من الازل الى الابد، من دارم زمان من الازل الى الابد میگم تا اینکه مطلب روشن بشه. ولی شما قید من الازل الى الابد الى الابد رو بردارید، بر کلی زمان بگید زمان، بر این مصداق که شنبه است بگید زمان، هم میشه. شنبه زمان است دیگه، شنبه زمانه، شنبه زمانه، یوم زمانه، لیل زمانه، این همه جزئیات هم کلی برشون هم میشه. پس کلی جزی هم میتونید تصویر کنید با یه لحاظی، با یه لحاظی دیگه کلی جز. خواجه کلی جزی تصور کرده، تعبیر به جامعه هم کرده، کلی جز تصویر نکرده چون مورد بحثش نبوده، نه اینکه نمیشه تصویر کرد.
خب
این
سجل کتب که تیز کنیم کلی جز ده، خب آیه کلی جز داره میگه. وقتی ما یه تومار میپیشید اون کل جز دیگه، یعنی تومار کلمات خطوط هم هست اونی کل جز دیگه.
اونجا کل جز هم نیست، صفحه که کل نیست برای خطوط، خطوط که جز نیستن برای صفحه، صفحه همون توماره.
اونها در صفحه نقش بستن دیگه.
حالا یعنی اینجا کل جز هم نمیتونی تصویر کنی، یعنی بگیم مثلا این خطوط جز اون تومارن، جز اون کاغذن؟ نه جز نیستن. اون وقت کلم که در اونجا شما تصور میکنی یه کل اعتباریه، یعنی توی تومار یه کل اعتبار میکنی، هر کلمه رو میگین جز اون کله. ولی خود تومار رو ملاحظه کنی، تومار نسبتش به تمام خطوط مساوی هست، ولی اینطور نیست که کل اون خطوط باشه یا خطوط جزش باشه. فقط میگیم جامعه، از طریق جامعیت کلی و جزی تصور میکنه. کلمه جامعه رو میاریم، کلی جزی خیلی خوب نیست، هم دیگه شما خودتون در اشاره میکنید کلمه کلی جزی خوب نیست، کلی جز هم خوب نیست، کلمه جامعه خوبه. همه اینا رو جمع کرده. در علم کلیست که جامعه. حالا شاید اونجا هم نتونی کلی رو خیلی صاف بگید، مگر این که بگید بر این علم جزئی من علم کلی صدق میکند، بر اون علم جزئی دیگرم علم کلی صدق میکند تا آخر. ولی بحث ما این نیست، بحث ما اینه که علم عقلی رو کلی داریم میگیریم. اینجا جای کلی منطقی که بتواند صدق و کسی میکنه نیست، اینجا همون کلمه جامعه. من که دارم کلی و جزئی میگم، نه به این معناست که یه دونه کلی داریم بر جزئیات صرف میکنه، بلکه منظور اینه که علم تعقلیه. علم تعقلی نسبتش به تمام جزئیات مساویه و با تغییر جزئیات تغییر نمیکنه. اما اگر علم احساسی بود، نسبتش به این جزئی هست، نسبتش به باقی اجزا نیست. وقتی این جزئی رفت یه جزئی دیگه آمد، علم تغییر میکنه، چون به این نسبت داره، به اون نسبت نداره. علم هم تغییر نکنه، لااقل نسبتش تغییر میکنه. اما جزئی اینطور نیست، جزئیات کلی اشتباه جزئی کلی اینطور نیست. یعنی علم عقلی، علم عقلی نسبتش تغییر نمیکنه، همونطوری که خودش هم تغییر نمیکنه. البته با یه دید نسبتش هم تغییر میکنه. در آخر همین عباراتی که از خواجه نقل میکنیم اشاره به این مطلب داره که نسبت ها تغییر میکنه، حتی در جایی که علم و تعقلی بگیرید. کتای سجل للکتب فعله اوشیره به تی سماواتی که جامعه همچنه و ازمن از کله ها، که این تی سماوات مانند تی سجل است للکتب. وقت این تی سماوات که مانند تی سجل است للکتب، این تی سماوات کنایه قرار داده شده از علم کلی به جزئیات. اصلا مراد از کلی در اینجا اون کلی ها نیست که داریم میگیم. علم کلی یعنی علم تعقلی که نسبتش به همه جزئیات مساویه. البته میتونیم اینجا صدق و مصداق هم درست کنیم، علم رو علم از قیود خالی کنیم، علوم جزئی رو مصداقش قرار بدیم، وقت علوم جزئی میشن مصداق، این علم هم میشه کلی. خب من آیه رو معنا کنم، برداشت خواجه معلوم شد، برداشت خواجه معلوم شد، آیه رو من بیان کنم. از آیه قبل میخونم، قبل از این آیه که الان دو مطرح شده میخونم که روشن‌تر بشه. لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. گروهی رو میفرماید که فزع اکبر که اون سوره خاصه اینا رو محزون نمی کنه و تتلقه هم الملائکه، ملائکه با اینها ملاقات میکنن. هازا یوم کن یعنی قائلین هازا یوم کن، ملائکه به اینها این چنین میگن هازا یوم کن الذی کنتم توعد. این آیه قبله. بعد اونجور فقط یوم نطو سما تتی سجده در کتب. این آیه قبل خوندم به این جهت که این یومی که در آیه دوم آمده این ظرف چیه؟ بعضی گفتن ظرف است برای اذکر مقدر، اذکر یوم نطو سما تتی سجده. بعضی گفتن نه، ظرف برای همین لا یحزنهم یا تتلقاهم. لا یحزنهم فزع اکبر در یومی که نتوسم، این عدم حزن یا اون ملاقات ملائکه یوم نتوسم است. سجل به معنی چماره، للکتب یعنی چی؟ دو جور معنی میکنم للکتب رو. یکی این که کتب منظور نوشته ها باشه. خب معلومه تومار نوشته ها رو در خودش جمع میکنه، اما گاهی از آقا شما سجل رو یعنی تومار رو میارید تا بتونید بنویسید، یعنی کاغذه نمیشه نوشتش، تا میخوام روش بنویسیم پاره میشه، سوراخ میشه، گردش میکنید مینویسید که مثل یه زیدستی میسازید. کتای سجل لیل کت یعنی لعجل کتاب، مفصل اینطور هم گفته تای سجل لعجل کتاب، یعنی برای اینکه بخواد بنویسه سجل رو تی میکنه، یعنی این تومار درست میکنه. آسمان هم مثل همچین تومار میشه که شما برای نوشتنتون درستش میکنید. حالا نمیخواد بگه من برای نوشتن درست میکنم، میخواد تومار بودن آسمان رو بیان کنه. میگه چطور شما برای نوشتنتون تومار درست میکنید؟ آسمان مثل همون تومار میشه. کتای سجل لعجل کتاب. بعضی نه، لل کتب یعنی سجل تی میکنن، جمع میکنن کتب رو در خودشون، این نوشته ها رو در خودشون، هر دو جور گفته شده در تفسیر. ولی خب اگر ملاحظه میکنید آیه مربوط به قیامته، خواجم نمیخواد آیه رو از ارتباط با قیامت در بیاره، میخواد بگه همونطور که آسمان، همونطور که تومار جامعه است، آسمان جامعه است، و همونطور که آسمان جامعه است اون علم تعقلی جامعه است. آیه میگه آسمان مثل تومار جامعه است، خواجه میگه علم تعقلی هم مثل آسمان جامعه است. یه تشبیه خدا کرده یه تشبیه خواجه میکنه، آیه رو خرابش نمیکنه بلکه بهش یه چیزی اضافه میکنه. میگه خداوند فرموده آسمان جامعه مثل این که تومار جامعه، من میگم علم تعقلی جامعه مثل این که آسمان جامعه. اینطور شد دیگه، این که ایراد نداره، آیه رو تحقیق نکرده، آیه رو داره درست معنی میکنه، در زمین یه تشبیه هم داره کنار این آیه میکنه. در بعضی نوشته ها مثل نوشته صدر که در کتاب اسرار آیات به همین آیه و به همین تفسیری که الان عرض میکنم تفسیر میکنه، اینطور آیه رو معنی میکنه که آیه بیان میکند که وقتی تومار آسمان تومار شود بالاجمال مشتمل است بر کل. وقتی بازش کنه کل آشکار میشه. این حالا در آسمان خیلی شاد روشن نباشه، میگم توی اون توماری سجلی که تی کرده کتب رو، توماری که در ور گرفته کتب رو، در اونجا خوب معلوم میکنه، واضح‌تر معلوم میشه. صدرا میگه که کتاب عمل ما در دنیا به صورت توماره، در دنیا به صورت توماره، یعنی خبر ازش نداریم. تومار این اعمال ما رو در هم پیچیده و لابلای خودش قرار داده، ما الان نمیتونیم ببینیم. فقط اون گداره تومار رو که هیچی توش ننوشته داریم میبینیم، اما داخل تومار پر نوشته است، اون نمیبینیم. تا وقتی تو دنیا هستیم نامه عمل ما که همون نفس ماست یه منزله توماریست که تمام اعمال رو در خودش مخفی کرده و ما اعمالمون رو که در تومار مخفی شدن نمی‌بینیم. در قیامت این تومار نشر میشه، جلوی ما بازش میکنه، باز که میکنن همه رو یه جا میبینیم، آگاه میشیم به اعمالمون. بعد وقتی که میبینیم تعجب میکنیم، میگیم ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این برداشت صدراست از نهایی، برداشت خوبی هم هست که بالاخره اگر ما یک کتاب عمل بیرون از ذاتمون داریم، یک کتاب عمل درون ذاتمون داریم، تمام کاری که ما کردیم روی نفسمون نوشته شده. عقلی حکیم میگه نه تو رو نفست نوشته شده، رو بدنت نوشته شده. ایشون معتقده که تمام اعمال ما کپیش روی بدن و روی نفس هر دو میاد. صدر رو بدن رو مطرح نمی کنه، نفس رو مطرح می کنه. میگه تمام اعمال ما روی نفس رو منعکس میشه. پس ما یه کتاب باطنی داریم، بله کتاب بیرونی هم داریم که وقتی تطایر کتب میشه و کتب مثل پرندگانی روی هوا پرواز میکنن، هر کدومشون نصیب یکی از ماها میشه که کتاب حالا یا به دست راستمون میفته یا به دست چپمون میفته. این کتاب خارجیه، اما کتاب باطنی هم داریم که نفسمونه. این کتاب باطنی در دنیا به صورت توماره، یعنی تمام اعمال ما توش پیچیده شده، الان نمیبینی. روز قیامت نشر میشه و محمد میشه. این برداشت خاطر صدراست. خواجه درست برعکس صدرا برداشت میکنه، میگه تا وقتی تومار کامل میبینی، وقتی باز همون خطی که مقابل چشممون میبینی. البته خواجه فرض میکنه علمی داشته باشیم که تو تومار نفوذ کنه، اونجور داره فرض میکنه، صدرا این فرض نکرده. خواجه میگه که علم ما وقتی این تمام کتاب تومار نوشته شده، الان تمام این کتاب در اختیار منه، ولی اگه بازش کردم این تومار رو مثل یه صفحه میشه، یه صفحه طولانی، خب با چشمم نمیتونم همشو ببینم. با چشمم همون قسمتی که مقابل چشمم میبینم قبل و بعدش دیده نمیشه. بعد خواجه میگه علم تعقلی علم به توماره که نفوذ میکنه و همه خطوط رو آشکار میکنه. علم احساسی علم به تومار رو باز شده است. علم به تومار رو باز شده اینطوره که شما احساس میکنید، میبینید قسمتی از خطی که تومار رو باز شده نوشته و بقیه خطوطی که اطرافش هم قبل و بعدش هم نمیبینید. خب هم برداشت خاجه درست، هم برداشت صدر درسته. من عمدن برداشت صدرا رو گفتم چون تو ذهن شما ها احتمالاً برداشت صدرا هست. خواجه خلاف اون برداشت داره میکنه. صدرا میگه تومار مخفیه، وقتی باز میشه آشکار میشه. خواجه میگه تومار همه چیش روشنه، وقتی باز میشه قسمتیش روشنه، بقیهش مخفی میشه. هر دو هم درست میگه. خواجه فرق میذاره بین علم تعقلی و علم احساسی. تومار با علم تعقلی میخواد معلوم بشه، خب همش معلوم بشه. تومار نشر شده میخواد با علم احساسی معلوم بشه. علم احساسی که نمیتونه این تومار نشده که به اندازه که چشم کار میکنه ادامه داره یه جا ببینه. احساس من میتونه هر خطری که مقابلشو ببینه، خطوط دیگه قابل رویت نیستن مگر چشم رو برگردونیم به سمت خطوط دیگه. وقت اون قسمت اولی که طالبش چشم داشتیم مخفی میشه، قسمت جدید روشن میشه. هیچ وقت همه با هم روشن نمیشه. برداشت خاجی اینه. حالا عبارت چه درجه کنیم؟ فَإِنَّ الْقَارُ عَلَى السَّجِرِ. اونی که تومار رو داره میخونه، داره میخونه، یعنی با چشمش داره میخونه. این یک قسمت رو میخونه، بقیه نمیخونه. البته بعد از اینکه باز شده. اما اونی که تومار به یادشه همه چی تو اختیارشه. فَإِنَّ الْقَارَ عَلَى السَّجِرِ، یعنی اونی که داره این تومار باز شده رو میخونه. یتعلق نظرش، یعنی چشمش، دیدش ارتباط پیدا میکنه به حرفن حرفن علال بلا. یعنی این خطی که میخواد بخونه، اول خط چشم میفته، دوباره وسط خط، بعدم آخر خط، پشت سر هم این خط خونده میشه. یه جا خونده نمیشه، تیکه تیکه خونده میشه، منتها پشت سر هم. یتعلق چشمش به حرفن حرفن علال بلا، در حالی که اون خطوط قبلو یا جملات قبل و بعدو که چشمش بهش نیفتاده نمیتونه بخونه. و یقی و انها غیب میشود از این قاری ما تقدم نظره الی، اونی که قبلا بهش نظر میکرد و ما تأخر اونی که بعدا نظر میکنه. اینو دیگه نمیتونه الان بخونه. اونی که قبلا نظر میکرد حالا نمیتونه بخونه. اونی که بعدا نظر میکرد الان نمیتونه بخونه، بعدا میخونه. ما تقدم نظره الی، یعنی اون کتابتی رو که قبلا نظر داشت به اون کتابت، یا اون کتابتی رو که بعداً نظر پیدا میکند به اون کتابت، این دوتا رو الان نمیتونه بخونه. فقط همون قسمتی رو که نظرش بهش تعلق پیدا شده میخونه. قارئ السجل یعنی مدرک به ادراک حسی. مدرک به ادراک حسی همه ی آنچه را که این تومار رو نمیتونه درک بکنه، نسبتش به همه ی آنچه که این تومار نوشته شده مساوی نیست. نسبتش به همون قسمتی که نظر کرده حاصله و نسبت به رفیه حاصل نیست. اما الذی به یده سجل مطویه، نمیگه داره سجل رو میخونه، چون سجل بسته شده، میگه به دستشه. به دستشه یعنی برش اشراف داره، ازش ما در میاریم اشراف تعقلی رو، که اگر به این تومار اشراف تعقلی داشت همه یه تومار در اختیارش هست، نه فقط همون قسمتی که چشمش روش افتاده. اما الذی بیده سجل مطویان، اونی که سجل در دستش هست و پیچیده شده است، یکون و نسبت این انسان به جمیع حروفی که در این سجل نوشته شده نسبتاً واحدتاً یک. ولا یفوتو شیء منها، از این چنین انسانی هیچ یک از اون حروف فوت نمیشه و غایب نمیشه. اونی که داشت میخوند چند تا حرف پیشش حاضر بودن، بقیه غایب بودن، نسبتش هم به همه مساوی نبود. اما اینی که تومار تو دستشه نسبتش به همه مساوی است و هیچ کدوم از این حروف ازش فوت نمیشن، همه در اختیارشن. خب پس تومار این چنین است که همه چی رو در اختیار قرار میده، اما قرائت اینطور نیست. بنابراین علم عقلی چون به منزله تومار است همه چی رو در اختیار قرار میدن، علم حسی چون به منزله قرائت تومار است همه چی رو در اختیار قرار نمیده. بنابراین اگر ما علم احساسی به اموری داشتیم، اون علم ما مقید به اون امره. اگر اون امر حاصل بود علم ما حاصله، اگر اون امر زائل شد علم ما زائل میشه. اما اگر علم تعقلی داشتیم، علم تعقلی نسبت به این تنها موجود نیست، نسبتش به همه مساوی است، خب این از بین رفت، اون بعدی میاد، بعدی که میاد تغییری در علم عقلی حاصل نمی کنیم، چون از اول علم عقلی به اونم نسبت داشت، به این اولی نسبت داشت، به دومی نسبت داشت، به قبل از اولی نسبت داشت، به همه نسبت داشت. بنابراین وقتی این همه دارن حاضر میشن هیچ نسبت هم تغییر نمی کنه، هیچ علم عقلی تغییر نمی کنه. علم احساسی به این نسبت داشت، به بعدی نسبت نداشت. حالا که نسبت به بعدی پیدا میکنه، نسبت به قبلی ظاهر میشه. اینجا حدوث و زوال، اینجا تغییر درست میشه. این تشبیهی است که خواجه میکنه.
این تشبیه نه، این تشبیه واقعا درست نیست. مثلا بحث عقلی، یعنی ما بحث علم عقلی تفسیری رو کنیم، مثلا علم عقلی اجمالی که بحث ما خارجه. تو ما رو بسته، این اجمالا نمیده.
بله، اون قبلا اشاره شد. آقایون اگرچه تصریح نمی کنن به حرف صدرا، ولی به نظر می رسه که حرف صدرا چیزیشون هست. علم اجمالی در عین کشف تفسیر، بله علم اجمالی رو داره میگه. یعنی وقتی که تمام معلومات به صورت تومار در دست من قرار میگیره، من تسلط اجمالی بر این تومار پیدا میکنم، ولی تسلط اجمالی در عین تسلط تفسیری، در عین کشف تفصیلی. درست تعقل من به این تومار به نحو اجمال تعلق گرفته، ولی این تعقل الان نحو کشف تفصیلیه، به نحو به کشف با کشف تفصیلی هم رو
حتی صدر نرسده. من خاطر
خاطر
نرسیده،
ولی حرف خواجه رو به خصوص با اون کلامی که از ابن سینا در علم نفس شفا نقل کردیم زمین میکنیم که خواجه بالاخره مسلطه بر اون کلام ابن سینا بوده. ازش در میاد که علم تفصیلی حاصل علم اجمالیه. منطور تعبیری که ابن سینا کرد این بود تفصیل رو لازمه اجمال کرده، صدرا لازم نمیگیه، این میگیه. فقط تفاوت همینه. ولی عرض میکنم همون حرفای صدرا رو ابن سینا هم زده، منتها صدرا دقیقش کرده. ابن سینا گفته لازم، صدرا گفته همون حرفه، لازم هم همینه. یعنی وقتی من به اجمال میدونم، لازمه به اجمال دونستن، طبیعی رو توجه کنیم، لازمه به اجمال دونستن اینه که تفصیلا هم بدونم، و این لازم از اون اجمال جدا نمیشه، لازم از اون اجمال جدا نمیشه. پس وقتی من دارم اجمال رو میدونم، تفصیلی هم که ازش جدا نمیشه اونم میدونم. بنابراین از نظر محتوا کلام ابن سینا و کلام صدرا یکیه. صدرا هم همینو میگه، میگه در وقتی اجمال میدونی، در همون وقت تفصیل هم میدونی. منتها حالا این تفصیل چگونه به وجود آمده؟ خب ابن سینا مشایی دیگه، نمیتونه بگه این اجماله، میگه لازم اجماله. نحوه وجود گرفتنش اینطوره. والا وقتی من به اون اجمال آگاهم، همون لحظه به تفصیلم آگاهم، چون تفصیل لازم اجماله و من و برای من حاصل میشه چه بخوام چه نخوام. پس توجه میکنید محتوای حرفاشون یکی، اگرچه بیانشون فرق میکنه. صدرا بیانی داره که با این سازگاره، مشا این بیانو ندارن، تعبیر به لزوم میکنن برای ببود، برای اینکه بیان کنن چگونه این صورت به وجود اومده. بله،
لازمه
بیان من الاخص، مثلا بالاخره بیانی است که من ازش غافل نمیشم. یعنی لازمه که من ازش غافل نمیشم. وقتی ملزوم میاد لازمم میاد. حالا این عین اونه یا لازمه اونه، این در نحوه بیانش با هم تفاوت داره. و ظاهر ایشون میفهمد این نوع ادراکی که نسبتش به تمام مدرکات علی سوا باشه، که ما اسمش گفتیم ادراک تعقلی، و گفتیم تمام مدرکات پیشش حاضرن، به قول خود ایشون تمام مدرکات تو دستشن، مثل توماری که تو دست انسان باشه. اینجور علمی ایشون میفرماید زمانی نیست، مکانی نیست، چون نسبتش به همه مساویه. اون علمی زمانی است که نسبتش به زمان خاص باشد، علمی مکانی است که نسبتش به مکان خاص باشد. اگر با همه زمانها و مکانها نسبت مساوی در قرار کرد، نمیتونیم بگیم زمانی است یا مکانی. این فوق زمان و مکانی و اشراف بر زمان و مکان داره، لذا به همه نسبت مساوی، نسبت به همه نسبت مساوی داره. این چنین علمی با آلت و احساس به دست نمیاد، چون آلت و احساس نسبت به زمان خاص و مکان خاص داره و این علم نسبت به زمان خاص و مکان خاص نداره، پس از طریق آلت درست نشده. به صورتی از صور هم به دست نیمده، به وسیله صورتی از صور هم به دست نیمده. چون صورت یه دونه زه صورت نسون نشون میده و با همون زه صورت نسبت داره، با بقیه نسبت نداره. و ما الان داریم میگیم که این علم همه یه زه صورت رو داره نشون میده، تبیر یه زه صورت نمی کنیم، همه رو داره نشون میده. خواجه در اینجا یه جوری داره به علم حضوری اشاره میکنه، چون میگه این علم که علم تعقلی است و زمانی نیست، مکانی نیست، نسبتش به همه زمانیات و مکانیات و به همه معلومات مساوی است، این علم ایشون میگه از طریق صورت نیست، یعنی حصولی نمیدونستش، یعنی حضوری قرارش میده. بعد مرحوم لاهیجی در اقولو اولین اشکالی که وارد میکنه بر همین بخش وارد میکنه، میگه در علم حضوری اصلا این مباحث نیست اولا، و شما هم که علم حضوری قبول نشدی، فقط به نسبت به معلول اول خداوند علم حضوری قبول شدی، در بقیه گفتی علم خداوند حضوری است به صورت، نه حضوری است به خودش، نسبت به خودش این حضوری نه حضوری. یه حالا اشکالیست که بعدا نیت میشه رو مطرحش میکنم، من فقط خواستم بیان کنم که اشکال مرحوم لاهیجی بر کجاست، چون آدم گاهی شک میکنه که کجای کلام خاجر داره اشکال میکنه. یه دفعه وارد بحث علم حضوری میشه، میگه که در علم حضوری این مباحث نیست. خب ممکنه کسی فکر کنه مرحوم لاهیجی داره یه مطلبی برای خودش میگه بدون اینکه کار به خاجر داشته باشه، ولی در واقع ملاحظه کنید میگه اشکال بر خاجه داره میکنه. میگه شما دارید میگید این علم حصولی نیست، پس باید حضوری باشه. اما بعدا بیان میکنیم که اصلا حضوری از این بحثا بیرونه، که حالا انشاءالله بحثش میکنه. و ظاهرن ان هذا نوع من الادراک، یعنی ادراکش که ادراکی که نسبت به همه مدرکات نسبت مساوی داره. لا یمکن الا لمن، یعنی برای مدرکی که یکون غیر زمانی و غیر مکانی، چون خود علم زمانی و مکانی نیست، مدرک به این علم و عالم به این علم با زمانی و مکانی نباشه. و یدرک، یعنی کسی که خودش زمانی و مکانی نیست، یک ادراکش هم به وسیله آلت نیست. و یدرکو، یعنی زمین یدرکو برمیگرده به اون من لمن یکون غیر زمانیه. و یدرکو ام ادراک میکنه لا به آلت من الالات ولا به توسط شیئن، به توسط شیئن رو ما به معنای به توسط صورت میگرفتیم، اما خواجه پشترش میگه ولا به صورت، چون به صورت این که میگه معلوم میشه که مرادش از چه صورت نیست، ولا پشترش علاوه صورت نمی آورد، علاوه صورت نشون میده که مرادش از شیء صورت نیست. ولا به توسط شیء، یعنی اینطور نیست که ما فلان شیء رو تو این آینه ببینیم، بلکه خودش میبینه. علم تعقلی ما به خودش تعلق میگیره، نه با واسطه. اینجا هم خواجه اشکال، اینجا هم لاهیجی اشکال میکنه، شما گفتید که خداوند عقل اول رو بدون واسطه میدونه، بقیه رو با واسطه عقل میدونه، بقیه رو با واسطه عقل اول میدونه. مرحوم لایجه اشکال میکنه، میگه پس چرا الان میگی که لا بتوسط شیعه؟ شیعه رو عبارت کرد از عقل اول. مرحوم لایجه گفته که شما معتقدید که خداوند عقل اول رو بدون واسطه میدونه و سایر معلولات رو با واسطه عقل اول میدونه. اگه در اینجا میگید لا به توسط شیء، معلوم میشه شیء در اینجا همون معنی است که عرض میکنم. شیء در اینجا معنی صورت نیست. شیء در اینجا معنی اینه که یه موجودی رو ما بدونیم، موجود و این موجودی که میدونیم آینه قرار بدیم برای موجود بعدی. وقت موجود بعدی به توسط شیء دانسته شده، نه به توسط صورت، به توسط شیء دانسته شده. یعنی من اون موجود بعدی رو تو آینه دارم میبینم، نه خودشو. خواجه میگه این چنین ادراکی هم نیست. کسی که نسبتش به همه موجودات مساوی است لازم نیست که یه موجودی رو واسطه قرار بده برای موجودیه. تو که نسبتت به همه مساویه، همه رو یه جا ببین، دیگه لازم نیست یکی رو واسطه دیگری قرار بدی. اگر نسبتت به این نزدیک بود و اون یکی دور بود، میتونستی نزدیکه رو واسطه دیدن دوره قرار بدی. اما حالا که نسبتت به این دور و نزدیک مساوی است، چه لزوم داره این نزدیکه رو یکی رو واسطه دیگری قرار بدی؟ چون همه مساوی هم، همه بیشتر نزدیک هم، اینه نزدیک و دوری نداری، چه لزومی داره که یکی رو واسطه دیگری قرار بدی؟ بعد مرحوم لایجی اشکال میکنه، میگه شما که دور و نزدیک درست کردی، عقل اول رو نزدیک گرفتی، بقیه رو دور گرفتی، و عقل اول واسطه گرفتی، عقل اول واسطه گرفتی برای دنسته. و اینجا چی داری اینجوری حرف میزنی؟ در مذهب این مذهب تو نیست، مذهب شما این بود که دوری درست کردی، نزدیکی درست کردی و گفتی خداوند به اون نزدیک بلا واسطه علم دارد، به اون دورها به واسطه این نزدیکی علم دارد. حالا میگی نه، هیچی واسطه نیست. اینا رو من دارم رنجه توضیح میدم، چون واقعا عبارت لایجی معلوم نیست کجا عبارت خاطی میخوره، ولی الان با این بیان شما میکنم پیداست داره کجاهای کلام حاجه رو رد میکنه. من اون وقتی که رد لایجی رو میخونم باید اشاره به اینجا بکنم، من تا دیگه اشارهش خیلی طولانی نیست، چنده یه ذرهش گفتم. ولا به صورت من الصور، یعنی ادراک این چنین مدرکی نه به آلت هست، نه با واسطه هست و نه با صورتی من از صبح، یعنی حتی علم حصولی هم نیست، خودش پیش شازه. ولایم که
مستن داره که ولا نیده، ولا به توسط شهر من از
صبح، اونم هم یکی از میکنم لا به صورت من از صبح یا با لا به توسط شیعه من اصلا فرق نمی کنه، دو تا عبارت محتواشون یکیه. ولا یمکن ان یکون شیء من الاشیاء الا به هو عالم به، ممکن نیست شیء از اشیاء باشد مگر اینکه این چنین مدرکی عالم به او هست. چون توجه کنید نسبتش به همه مساویه، دور و نزدیک هم نداره، صورت و آلتی هم برای دیدن اون اشیاء لازم نداره. خب پس هر شیئی موجود پیش او معلومه. پس لا یمکن ان یکون شیء من الاشیاء الا به هو عالم به، هر شیئی که ملاحظه کنید او بهش عالمه. دیگه نمیتونید بگید به خودش عالم نیست، به واسطش عالم است، نه به خودش عالم نیست، کلیان و جزیان. یعنی اون شیء میخواد کلی باشه، میخواد جزی باشه. الا ایه وچه این کان، به هر صورت هم که باشه، حالا کلی بودن جزی بودن یه حالته، حالات دیگر هم هر چی داشته باشه، مثلا متغیر باشه یا غیر متغیر. این الا ایه وچه این کان رو میتونید به جزئی مرتبط کنید، میتونید به اشیا مرتبط کنید. بگید اشیا کلی باشد یا جزئی، جزئیش علی ای وجه کان یعنی متغیر باشد حسابید. جلی این علی ای وجه کان رو به اشیا مرتبطش نکنیم، به خود جزئی مرتبط کنیم، بگیم این اشیا کلی باشن که یه وجه بیشتر ندارن، یا جزئی باشن که دو وجه دارن، جزئی ثابت داریم جزئی متغیر. میتونیدم همونطور که کلیان و جزئیان رو مربوط کردیم به اشیا، علایه بچه کنم مربوط کنیم به اشیا، منطقه کلی و جزئی یه نوع تعمیمی برای اشیا، علایه بچه کن یه تعمیم دیگریست. یه بار میگه این اشیا جزئی باشن یا کلی، یه بار میگه این اشیا هر جور هستن باشن، مثلا زمانشون کوتاه یا زمانشون بلند، با واسطه خلق میشن یا بی واسطه خلق میشن، تمام حالات دیگری که میتواند برای اشیا تصویر شود. علایه بچه این کن به هر بچی اشیا باشن، بالاخره پیشی چنین مدرکی معلومه. بعد آیه رو میاره که تأیید کند که چنین مدرکی همه اشیا رو میداند، چنین مدرکی خداست که نسبتش به همه اشیا مساویه، او همه این اشیا رو میداند. و ما تسخط من برقتن الا یعلمها، یعنی حتی این برگ درخت، برقه در اینجا این برگ درخت، برگ درخت هم میفته او میدونه، یعنی همه چی رو میدونه، میخواد بیان کنه همه چی رو میدونه، نه فقط میخواد بیان کنه که این برگ رو میدونه، میخواد بگه همه چی رو میدونم، این برگم یکیش. اما تسخط من برقتن، از درخت هیچ برگی نمیفتد الا یعلمها، ولو حبتن یعنی جز جسم ریز، ولو برشتشون که میدانه، اما جسم ریزه که ما احتمال میدیم ندونه، اونم میدونه. ولو حبتن، اون هم فی ظلمات الارض، اونجایی که اصلا نور بهش نمیتابه، اونجایی که نور میتابه خب ممکنه در دیدش باشه و ببینه، اما اونجایی که ظلمات ارضه، نه ظلمت ارض، ظلمات یعنی طبقه به طبقه بریم پایین تر و ظلمات درست کن، ولو رتن ولو یابسن الا و جمیعها ثبت عنده فی کتاب مبین، تمامش پیش خدا حاضره، که کتاب مبین دفتری است که تمام اشیا توش موجودند و همه اشیا توش معلومند. پس اگر همه اینها تو کتاب مبین هستند، همشون پیش خدا حاضره، تو کتاب مبین پیش خدا حاضره. اصلا بعضی گفتن کتاب مبین مرتبه از علم خداست، لازم نیست کتابی باشه که پیش خدا حاضر باشه، مرتبه علم خداست، نمیشه که حاضر نیست، هست دیگه چون مرتبه علم. خب اگه اینطور باشه همه اشیا تو مرتبه ای از مراتب علم خدا موجودن و خدا به همشون آره، بدون این که احتیاج باشد برای علم به اونها از آلتی واسطه یا صورتی استفاده شدن. الذی صفت کتاب مبینه، کتاب مبینه داره بیان میکنه، الذی هو دفتر الوجود من کل شیء، دفتر وجود هر شیء، یعنی وجود هر شیء، وجود محدود، وجود نامحدود، هر چی هست، وجود تجردی، وجود مادی، وجود جوهری، وجود عرضی، همه چی توش نوشته شده، همه رو با تمام خصوصیات تعیین کرده، یعنی وجودات توش نوشته شده ولی همه چی تعیین شده. حالا اگه کسی مثلا دلش میخواست میتونست بگه خواجه در اینجا اصالت الوجودی حفظ داده، یعنی اصلا وجودها رو سرد کرده، گفته همه چی وجودشون اونجا هست، نحوه وجودشون مهم نیست، هر جور هست همونجا هست، اصل وجودشون اونجاست، این اصل وجود نحوه وجود هم نشون میده، این درست حرف اصالت الوجودیه. الذی هو دفتر الوجود من کل شیء، چون بحث خواجه در حالات مختلف شیء به لحاظ زمانشون هست نه به لحاظهای دیگر، لذا اینجا کل شیء رو تعمیم میده به این صورت، مما مزا او هزر او یستقبل، یعنی شیء حاضر، شیئی که قبلا بوده و الان نیست، شیئی که الان نیست و بعدا میاد، همه پیش او حاضرند و همه در دفتر مبین ثبتند. دیگه تو دفتر مبین ماضی و مضارع و حال وجود نداره، نسبت این دفتر مبین به تمام موجودات یکسانه، چه موجوداتی که در این عالم ماضی هستند یا حال هستند یا مستقبل هستند، نسبت به همه مساویه و لذا همه چی پیشش هستند. مما مزا و هزر و احسان او یوسف به هذه صفات این یوسف به هذه صفات رو با او آورده، فرق گذاشته. مراد از هذه صفات مزا و هزر و استقبال، مزیج و حضور و استقبال، چیزی که ماضی و حاضر و مستقبل است یا متصف به ماضی بودن، حاضر بودن، مستقبل بودن میشه. خب این چه فرقی داره با هم که با او عطف گرفته؟ میتونید ما مضا او حضر او یستقبل رو اشاره بگیرید به خود زمان که موصوف به ماضی و حاضر و مستقبل نیست، خود ماضی و مستقبل و حاضر ذاتش اینه. یوسف به حاضر صفات رو اشاره بگیرید به زمانیات. زمانیات بعضی هاشون موصوف میشن به ماضی، بعضی به حاضر، بعضی مستقبل. این تا اینجا برمون میتونید حاضر صفات رو اصلا عبارت نگیرید از مضا و حضر و استقبال، عبارت بگیرید از همونی که در دو خط قبل گفت، کلیان و جزئیان. و حاضر صفات بشه جمع منطقی، حاضر صفات بشه جمع منطقی بزن. یعنی اشیایی که موصوف میشن به کلیات یا به جزئیات. بعدش هم علا یه بچه این کن که در قبلش هم بعد از کلیت و جزئیات گفت علا یه بچه این کن. همه عبارت تحمل همه رو داره و همه هم درسته، اشکالی نداره. تبیین دوم اینه که صفات رو عبارت نگیرید از ماضی بودن، حاضر بودن، مستقبل بودن، بلکه عبارت بگین از کلیان و جزئیان که در چند خط قبل گفت. یعنی هر شیئی از چیزهایی که یوسف به حاضر استفاده، یعنی به کلیت یا جزئیات. اصلا در این حالت اگر اینطوری معنا کنید، حاضر صفات جمع منطقی میشه، اشاره داره به کلیت و جزئیات. بعد علایه بچن کان تعمیم دیگری است که قبلا هم گفتیم، تعمیم دیگری است که اونشون در اینجا بهش تصریح میکنه. اشیا هر جور که هستن، یکی اینکه کلیه جزئیان، یکی اینکه با واسطه خلق شدن، بی واسطه خلق شدن، دورن نزدیکن ولی بالاخره نسبت به همدیگه دورن نزدیکن، جوهرن، عرضن، نمیدونم مجردن، مادیان، همه در این اینکه وجوه مختلف دارن، همه پیش خدا یکسان حاضرن. دیگه در حضورشون وجوه مختلف ندارن، حضورشون اندالله یکسانه. بله بین خودشون یکی جوهر، یکی عرض، یکی مجرد، یکی مادیه، اختلافات بین خودشون است ولی در حضور پیش خدا فرقی نمی کنه. پس علا ایه وچه انکان من المادیت و تجرد و بقیه، همه پیش خدا حاضرن یک جا. این کتاب مبین دفتر وجود است که همه اشیا رو با تمام اون اختلافاتی که دارن داره نشون میده. اختلافات به زمان باشد که ماضی و حال و مستقبل است، یا اختلافات به کلیت و جزئیات باشد، یا اختلاف به چیزهای دیگه باشه. هر جور اختلافی که داشته باشن همه تو دفتر مبین ثبته و همه پیش خدا حاضره. خب این چنین علمی گفت و ظاهرانا نهازن نومن ادراش، من شش خط قبل این گفتی هازن نومن ادراش یعنی ادراش تعقلی. در ادراک تعقلی مدرک زمانی و مکانی نبود، ادراک به وسیله آلت به توسط شی با صورتی از صورت نبود، لذا همه چیز پیش این چنین مدرکی حاضر بود، یا به عبارت دیگه این چنین مدرکی به همه چیز نسبت مساوی داشت. اما علم به جزئیات علل بچه جزئی مذکور، اما اگه مدرک به تعقل نباشه، مدرک به احساس باشه، اون ادراک وقت معین داره، مکان معین داره، نسبت مدرک به این مدرک با نسبتش به اون مدرک فرق میکنه، همه نسبت که مساوی نیست. درست این چنین ادراکی مقابل اون ادراکه، ادراک تعقلی نسبتش به همه مساوی بوده، ادراک احساسی نه. اول نتیج با حالت داره، ثانیاً شاید واسطه بخواد، یعنی میتونه با واسطه انجام بگیره، ثالثاً اختصاص به زمان و معین و مکان و معین داره، احساس ما تو این زمان داره انجام میشه و موجوداتی که در این زمان موجودن میتونه ببینه، موجوداتی از زمان قبل و بعد هستن که نمیتونه ببینه، مکانش هم خاصه، این مکان نزدیک این چشم هم میتونه ببینه، دور بشه دیگه نمیبینه، پشت زمین هم نمیبینه. اما علم به جزئیات علل وجه جزئی که ذکر شد، که عبارت بود از احساس، عبارت بود از ادراک با آلت، فهو و این چنین ادراکی صحیح است برای مدرکی که ادراک حسی به آلت جسمانیه داشته باشد و خدا چنین ادراکی نداره. پس این ادراک علا وجه جزی برای خدا نیست. اون ادراک قبلی رو که تعقلی بود خدا داشت، پس ادراک علا وجه کلی داشت. اما این ادراک احساسی رو خدا نداره، پس ادراک علا وجه جزئی نداره، ادراک علا وجه کلی داره. فهوه یعنی این چنین ادراکی صحیح هست و صادر می شود از کسی که ادراک حسی دارد به وسیله آلت جسمانی، فی وقت معین و مکان معین. این چنین مدرکی می تواند این چنین ادراکی داشته باشه، و خداوند این چنین مدرکی نیست، این چنین ادراکی هم نداره. و تو عبارت بعدی بیان میکنه که نداشتن این ادراک نقصی برای خدا نیست و در کمال خدا آسیبی وارد نمی کند، که انشالله بعدا به جلسه بعدی نمی خونه میشه.